ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید در این نیمروز پنج شنبه پنجم بهمن ماه. مهدی طه‌آباد هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز ما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. شماری از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران اعلام کردند که در همراهی با 61 زن زندانی و در اعتراض به اعدام محمد قبادلو امروز پنجشنبه اعتصاب قضا میکنند. این همراهی پس از آن صورت میگیرد که حساب نرگس محمدی در اینستاگرام اعلام کرد که زنان زندانی سیاسی عقیدتی در زندان اوین در اعتراض به اعدامهای اخیر و برای توقف اعدام روز پنجم بهمن در اعتصاب قضای عمومی خواهند بود. حامد اسماعیلیون از مخالفان شناخته شده حکومت جمهوری اسلامی با انتشار یک پیام ویدئویی ضمن اعلام حمایت از اعتصاب زندانیان زن در اعتراض به اعدام محمد قبادلو از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در سفر پیش رویش به ایران با زندانیان سیاسی دیدار کند. ندا النشیف قرار است 14 بهمن برای بررسی دو موضوع حقوق بشری در زمینه اعدام و حقوق زنان به ایران سفر کند. آقای اسماعیلیون در این پیام خطاب به خانم النشیف گفت:
خانم ندا النشیف چند روز دیگر به عنوان معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران سفر می کند. ما از او انتظار داریم به محض ورود به تهران به طرف زندان اوین برود. ما انتظار داریم که او به ملاقات زندانیان سیاسی برود که پشت دیوار زندانهای استبداد به سر می برند. خانم النشیف باید به دیدار زندانیانی برود که در صف اعدام هستند.
پیش از حامد اسماعیلیون شیرین عبادی نیز در نامه‌ای به ندا النشیف از او خواسته بود سفرش به ایران را لغو کند، چرا که به نوشته او جمهوری اسلامی از این سفر و خود او سوء استفاده می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی به ندرت به گزارشگران و مسئولان حقوق بشری سازمان ملل اجازه سفر به ایران می‌دهند. و در ایران حسن روحانی در واکنش به تصمیم شورای نگهبان در رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ای از مردم خواست که در انتخابات پیش رو شرکت کنند و به نوشته او رأی اعتراضی دهند. او بدون هیچ توضیحی در مورد رأی اعتراضی از کسانی که آنها را نمایندگان مقبول سیاسی مردم معرفی کرد خواست تا به نوشته او شیوه رأی اعتراضی را به آنها نشان دهند. دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه از رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان خبر داد. آمارهای رسمی حاکی از رد صلاحیت گسترده بسیاری از نامزدهای انتخابات پیش روی خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است که نیمه اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. در همین حال بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی خواستار عدم شرکت مردم در این انتخابات شدند. و در ادامه اعلام رد صلاحیت مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان، گزارش‌ها حاکی از رد صلاحیت مصطفی پور محمدی از چهره‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و از اعضای هیئت موسوم به مرگ اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 است. خبر رد صلاحیت این مقام عالی رتبه سابق روز چهارشنبه ساعاتی پس از انتشار خبر رد صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شد. مصطفی پور محمدی دبیر فعلی شورای عالی جامعه روحانیت مبارز، پیشتر معاون و قائم مقام وزارت اطلاعات و همچنین در دولت محمود احمدی نژاد وزیر کشور و در دولت حسن روحانی وزیر دادگستری بود.
ممنونم از عرض مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان، و در ادامه مروری داشته باشیم بران چه در مجله نیمروزی خواهید شنید. مفصل براتون خواهیم گفت از اعلام همراهی فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران با اعتصاب قضای 61 زن زندانی در اعتراض به اعدام محمد قبادلو. گفتگوی هم خواهید شنید با یک فعال مدنی ساکن ایران که اعلام همبستگی کرده با اعتصاب کنندگان. پایان چهارمین ماه جنگ در نوار غزه نزدیک میشیم، اون هم در حالی که دورنمایی از پایان جنگ دیده نمیشه. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات پیرامون جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل. و دست آخر سری خواهیم زد به رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا. امروز پنجشنبه مرحله گروهی این رقابت‌ها به پایان میرسه و 16 تیم دور حذفی رسما معرفی میشن. در خبرها هم شنیدید تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران اعلام کردند که در همراهی با 61 زن زندانی و در اعتراض به اعدام محمد قبادلو امروز پنجشنبه پنجم بهمن اعتصاب قضا می‌کنند. این همراهی پس از اون صورت گرفته که حساب نرگس محمدی در اینستاگرام اعلام کرد که زنان زندانی سیاسی عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام‌های اخیر و برای توقف اعدام روز پنجم بهمن در اعتصاب قضای عمومی خواهند بود. چهره‌هایی چون توماج صالحی و مهدی یراهی، دو خواننده معترض، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، بهاره هدایت، زینب جلالیان، سپیده قلیان و پدر و مادرش، ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی که در مرخصی به سر میبره، فاطمه گورابی مادر زهره سرو زندانی سیاسی، سپیده ابتهی فیلمساز و شمار دیگری از خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی، وکلای دادگستری و برخی زندانیان سیاسی سابق و روزنامه‌نگاران از جمله افرادی هستند که با این اعتصاب قضا همراهی کردند. بشنوید گزارش کیانوش فریدو.
پنجشنبه پنجم بهمن ماه 61 زندانی سیاسی زن در زندان اوین در اعتراض به اعدام‌ها و برای توقف اعدام‌ها دست به اعتصاب قضا می‌زنند. در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی زندانی سیاسی آمده است که زنان زندانی برای زنده نگه داشتن نام اعدام شدگان و برای زنده ماندن صدها انسانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی در سراسر کشور در صف اعدامند مقاومت خواهند کرد و اعتراض خود را با اعتصاب قضای دست جمعی نشان خواهند داد. حرکتی که حالا به بیرون از زندان هم راه پیدا کرده. تعدادی از خانواده های این زندانیان سیاسی و برخی از فعالان مدنی و اجتماعی سیاسی در داخل و خارج از کشور هم اعلام کردند که همگام و همراه با زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی در گفتگو با رادیو فردا.
اعدام های نظام برای ترحیه است در جامعه است. مقاومتی که زنان زندانیان با تنوع فکری اعلام کردن باید مورد توافق و مورد حمایت قرار بگیره و این صدا باید بلندتر بشه و یه همبستگی به وجود بیاد. این همبستگی بعد باید به نظر من به گوش روحانیون برسه که حتی به خاطر دین با این اعدام‌ها مخالفن و باید موضع گیری کنن. روحانی که حکومت دینی قبول ندارن، روحانی که دلشان بره میتونه با اعلام مخالفت با این اعدام‌ها یک سپهر بزرگی درست میشود که جلوی این اعدام‌هایی که برای ترس و یأس در جامعه هست گرفته بشود و نشان داده شود که جامعه و مردم و نهادهای مردمی و مقاومت مردمی برای جلوگیری از این اعدام ها تلاش میکنند.
مریم کلارن، فعال سیاسی در آلمان و دختر ناهید تقوی، زندانی سیاسی که در حال حاضر با پابند الکترونیکی در مرخصی به سر میبرد، در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که او نیز به این اعتصاب قضا میپیوندد.
من به عنوان یک فعال مدنی و خانواده یک زندانی سیاسی وظیفه خودم میدونم که به اعتصاب قضا دست بزنم و همبستگیمو هم برای زنان زندان اوین که این فراخوان رو دادم نشون بدم، هم در کنار خانواده‌های دادخواه باشم و با صدای بلند بگم نه به اعدام.
توماج صالحی، رپر سرشناس زندانی و حامی جنبش زن زندگی آزادی که حالا در کیفرخواست جدید دادگاه انقلاب خود به قیام مسلحانه علیه نظام متهم شده است و اعلام کرده که پنجشنبه 5 بهمن ماه دست به اعتصاب قضا می زند. سپیده ابتهی، فیلمساز، و عاطفه چهارمحالیان، شاعر، نیز از دیگر هنرمندانی هستند که با این اعتصاب قضا همراه خواهند شد. ادامه محمد قبادلو، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران، موجی از واکنش های داخل و بین المللی را به همراه داشته و چهره ها و سازمان های مختلف این اعدام را محکوم کردند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز از جامعه جهانی خواست با واکنش شدید مانع اعدام های بیشتر توسط ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران شود. همزمان سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نیز در واکنش به اعدام محمد قبادلو در ایران از افزایش شمار اعدام ها در یک سال اخیر توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. در بیانیه این سازمان آمده که مقامات جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را با سرعتی نگران کننده تشدید کردند و 11 نفر دیگر در ایران هم در معرض خطر اعدام قرار دارند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد در رابطه با اعلام همراهی فعالان سیاسی و مدنی با اعتصاب قضای 61 زن زندانی در اعتراض به اعدام محمد قبادلو. اما 37 زندانی سیاسی سابق بند زنان زندان اوین هم با انتشار بیانیه‌ای با 61 زندانی در اعتصاب قضا اعلام همبستگی کردند. یکی از آنها پوران ناظمی، فعال مدنی ساکن تهران است. بیشتر گفتگویی داشتم با خانم ناظمی و از او درباره این اعلام همبستگی پرسیدم.
چیزی که ما این روزها در ایران مشاهده می‌کنیم وقوع یک انقلاب اجتماعی گسترده در همه اقشار جامعه هست. یعنی ایران امروز با ایرانی که ما قبل از جنبش زن زندگی آزادی می‌دیدیم خیلی فرق کرده. مردم بسیاری آگاه‌تر شدن، نظراتشون تغییر کرده، فعال‌تر شدن نسبت به مسائل اجتماعی، دیگه بی‌تفاوت نیستن. یکی از چیزایی که مورد نظر مردم واقع شده همین نقض گسترده حقوق بشر در ایران هست. ما سالزای زیادی بود در ایران یعنی همه جا برای لغو اعدام و علیه نقض حقوق بشر در ایران تلاش می‌کردیم، اما در مقابل این حکومت مستبدی که هیچ وقت صدای دادخواهی مردم رو نشنیده بود تلاش‌های بیشتری نیاز داشتیم. اینکه حکومت براش اصلا فرقی نداره تو خیابون معترض هست یا رهگذره و شلیک میکنه به همه، اینکه فقر و فساد باعث شده مردم محروم به کولبری و سوختبری رو میارن ولی تو جاده و کوه کشته میشن، محکومین جرائم دیگه تو دادگاه ها بدون هیئت منصفه و تحقیقات مفصل و با غرض بسیاری مواقع به اعدام محکوم میشدن. بدترین حالتش این بود که آدم ها رو نگه میدارن زیر حکم تا 15 سال خانواده و متهم و تحت شکنجه‌های روحی نگه میدارن تا وقتی که نیاز دارن ترس رو در جامعه القا کنن اعدامشون کنن. از طرفی هم دنیا در مقابل این نقض فاحش حقوق بشر و جنایات در ایران سکوت کرده بود. بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی که ما دیدیم در داخل و خارج چقدر ایرانیان هماهنگ عمل کردند و دنیا رو واقعا برای اولین بار متوجه شرایط بحرانی ایران کردند، من فکر میکنم این تصمیم برای این همبستگی قوی تر شد و الان میبینیم چقدر هماهنگ و خوب در داخل و خارج حداقل بر یک مورد که حداقل مورد مطالبه گری و حقوق بشری باشه که همون نبه اعدام هست همه با هم همبسته شدن. زندانیان زنی که این درخواست رو اول دادن برای اینکه امروز در اعتصاب قضا باشن در اعتراض به احکام اعدام، اینها اکثرا کسانی هستن که در سالهای پیش از اون کمپین لگام حمایت کرده بودن یا عضوش بودن. لغو گام به گام اعدام و خیلی هاشون اصلا حکم گرفته بودن، شکنجه شدن، اذیت شدن به خاطری که در این کمپین بودند. ما در ایران این پیام رو خیلی روشن به دوستان و هممیهنانمون در خارج از کشور دادیم. مردم همیشه نمیتونن در خیابان باشن، اما امیدواریم که هموطنان ما در خارج کشور مجامع حقوق بشری سیاسیون دنیا رو تحت فشار بذارن، اینها رو متوجه نقض حقوق بشر بکنن.
و خانم ناظمی، این دست اقدامات که به نوعی یک اتحاد هست از داخل زندان در ایران، خارج از زندان و همینطور خارج از کشور، این همگرایی، این همصدایی اگر ادامه دار باشه، به نظرتون آیا میتونه که تأثیری در عمل هم بر جای بذاره؟
بله حتما. ببینید متاسفانه جامعه جهانی هیچ وقت هیچ ابزاری رو برای این که اینها رو تحت فشار بذاره در اختیار ملت ایران نذاشته بود، ولی وقتی که ببینه که تمام ایران یا یک صدا یک چیز رو درخواست میکنن، قطعا اونها هم دست حمایتشون رو از پشت جمهوری اسلامی برمیدارن. اینها در داخل خب مشخصه که هیچ وقت عقب نشینی نمیکنن در مقابل خواستهایی که مردم دارن، اما وقتی که ببینن در دنیا تحت فشار قرار گرفتن، قطعا مثل موارد دیگه عقب نشینی میکنن. شما در جریان همین جنگ ها دیدید چجوری عقب نشینی کردن. من فکر میکنم بزرگترین کاری که ما میتونیم بکنیم همین هست که بدون هیچ گرایش سیاسی تو این کمپین ها شرکت کنیم و مجامع حقوق بشری و سیاسیون رو وادار به این بکنیم که در مقابل اینها یک موضع قاطعی بگیرند.
پوران ناظمی بود، فعال سیاسی و مدنی، ساکن تهران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
جنگ در نوار غزه به پایان چهارمین ماه خود نزدیک می شود، آن هم در حالی که دورنمایی از پایان آن دیده نمی شود و شمار قربانیان از جمله غیر نظامیان رو به افزایش است. در همین حال بمباران مراکز غیر نظامی وابسته به سازمان های امدادرسانی اعتراض های جهانی را برانگیخته. جزئیات بیشتر رو در این رابطه بشنوید در گزارشی از ایلیا جزایری.
ادامه حملات نظامیان اسرائیلی به مراکز غیر نظامی از جمله مراکز وابسته به سازمان ملل متحد موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشت. بنابر گزارش‌ها شامگاه گذشته یکی از مراکز نگهداری آوارگان وابسته به آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی اونروا در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه توسط ارتش اسرائیل بمباران شد. در این حادثه دست کم 14 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. ودانت پاتل دستیار سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
ما از حمله به مرکز وابسته به سازمان ملل در خان یونس متاسفیم. شما پیشتر این را هم از من و هم از وزیر خارجه شنیدید. باید از جان غیر نظامیان محافظت کرد. باید به ماهیت تحت حمایت تأسیسات و مراکز سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه احترام گذاشت. باید از جان کارکنان این سازمان‌ها حفاظت کرد تا بتوانند به ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان ادامه دهند.
یانیس یاچیچ، کمیسر اتحادیه اروپا در مدیریت بحران‌ها، نیز این حمله را محکوم کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مرکز هدف قرار گرفته توسط نظامیان اسرائیلی به آبارگان پناه داده و به آنها کمک‌های حیاتی ارائه می‌داد. او افزود: اتحادیه اروپا مسئولیت تأمین مالی این مرکز را بر عهده دارد. از سوی فیلیپ لازارینی، کمیسر کل سازمان اونروا، بمباران این مرکز را نقض صریح قوانین جنگ دانست. اسرائیل گروه افراطی حماس را که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد به استفاده از مراکز غیرنظامی از جمله پناهگاه‌های آبارگان و بیمارستان‌ها به عنوان مخفیگاهی برای اعضای خود و مراکزی برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات متهم می‌کند. از سوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در حملات 24 ساعت گذشته اسرائیل به خان یونس دست کم 50 نفر کشته شدند که اکثرشان غیرنظامی هستند. این در حالی است که اسرائیل به عملیات خود در نوار غزه به ویژه شهر خان یونس شدت بخشیده است. پس از حمله دوشنبه گذشته اعضای حماس به یک ساختمان در شهر خان یونس که طی آن دست کم 21 سرباز اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل از ساکنان اکثر مناطق خان یونس خواسته مناطق محل سکونت خود را تخلیه کنند. گزارش ها از بمباران برخی مناطق پیش از تخلیه آنها، اعتراض مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه را برانگیخت. او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
بمباران شدید شهر خان یونس ادامه دارد. صدور فرمان تخلیه به محاصره شدگان و بمباران آنها پیش از آن که بتوانند فرمان تخلیه را اجرا کنند بی‌رحمانه است.
بنابر اعلام سازمان صلیب سرخ، اکنون حدود 1,500,000 نفر از ساکنان نوار غزه تنها در 20% از مساحت این باری که به سر می‌برند.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در رابطه با تازه‌ترین تحولات پیرامون جنگ در نوار غزه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی این روزها نمایشگاهی با عنوان مد و لباس در کاخ سعدآباد به راه انداخته که خبرگزاری فرانسه هم گزارشی از آن منتشر کرده. حدود 180 اثر در سالن نمایش آثار در معرض دید عموم قرار گرفته. اردشیر طیبی نگاهی انداخته به گزارش خبرگزاری فرانسه.
همزمان با روزهای منتهی به 45مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، نمایشگاهی با عنوان جشنواره مد و لباس فجر در کاخ سعدآباد، محل زندگی خاندان سلطنتی پیشین ایران، در حال برگزاری است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی که از این نمایشگاه تهیه کرده، از تلاش طراحان همسو با حکومت ایران برای فاصله گرفتن از لباسهای تیره نوشته. اقدامی که به گفته این خبرگزاری تلاشی است برای برقراری تعادل بین طرفداران رنگ‌های روشن و قوانین سختگیرانه پوشش زنان در جمهوری اسلامی. مدت کوتاهی پس از استقرار نظام اسلامی بر ایران در سال 1357، سختگیری بر پوشش شهروندان به خصوص زنان آغاز شد تا اینکه سرانجام در 18 مرداد 62 با مصوبه مجلس شورای اسلامی حجاب رسماً در ایران اجباری شد. اما در طول این سالها زنان با مقاومت در برابر آنچه که حکومت پوشش قابل قبول خود می‌داند، مرزهای حجاب اجباری را به مرور عقب راندند و حکومت ناتوان از اعمال سلیقه خود به زنان با خیل وسیعی مواجه است که روزانه برای پوشش اختیاری مبارزه می‌کنند. در گزارش خبرگزاری فرانسه از نمایشگاه مد و لباس در کاخ سعدآباد آمده است که طراحان همسو با جمهوری اسلامی 50 لباس جدید را به نمایش گذاشتند، از جمله چادرهای مشکی تا لباسهای بلند با طرح‌های گلدار و کت‌های زنانه. ساناز سرپرستی، یک طراح لباس حاضر در این نمایشگاه، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید که هنگام طراحی ابتدا قوانین جامعه را در نظر می‌گیرد. خانم سرپرستی همچنین اضافه می‌کند که زنان جوان ایرانی می‌خواهند مدرن‌تر و بروزتر باشند. سال گذشته و پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جمهوری اسلامی با یکی از عمیق‌ترین چالش‌های مشروعیت خود پس از پیروزی انقلاب اسلامی مواجه شد. زنان بسیاری روسری‌های خود را از سر برداشتند و در برخی تجمعات آنها را به آتش انداختند. پس از سرکوب تظاهرات خیابانی، بنابر گزارش‌های متعدد از شهرهای مختلف در ایران، نادیده گرفتن قوانین حجاب اجباری به طور فزاینده‌ای بیشتر شده است. در پاسخ جمهوری اسلامی تلاش کرده تا از یک سو با برگزاری نمایشگاه‌هایی مانند نمایشگاه اخیر مد و لباس به مناسبت دهه فجر خود را همگام با جامعه نشان بدهد و از سوی دیگر با وضع قوانین سختگیرانه‌تر به جنگ مخالفان برود. از جمله و برای مثال اجباری کردن پوشش مقنعه مشکی در برخی اماکن مانند داروخانه‌ها. خبرگزاری فرانسه در پایان گزارش خود از این نمایشگاه از دختر نوجوان بازدید کننده ای نقل کرده که میگوید او هرگز نمیتواند رنگ تیره بپوشد مگر برای مراسم تدفین.
اردشیر طیبی گزارش میداد در رابطه با نمایشگاه مد و لباس در کاخ سعدآباد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
خب بریم سراغ رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا. امروز پنجشنبه مرحله گروهی این رقابت‌ها به پایان میرسه و 16 تیم دور حذفی معرفی میشن. بشنوید گزارش نسرین افشار رو با همراهی مهدی رستم‌پور که نگاهی داشتن به اتفاقات و البته حواشی این جام.
روی دروازه و گل.
شنونده برنامه جام 18 هم هستیم. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور درباره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا با شما گپ می‌زنیم. رقابت‌هایی که امروز مرحله گروهیش به پایان می‌رسه و 16 تیم دور حذفی به طور کامل شناخته میشن. البته حریف تیم ملی در مرحله 1/8 نهایی هم مشخص شد. سوریه، تیمی که برای اولین بار در تاریخ جام ملت‌های آسیا از گروهش صعود کرده و البته تیمی که 50 ساله موفق نشده ایرانو شکست بده.
سوریه به زحمت تونست یکیش هندوستانو ببره و به عنوان تیم سوم صعود کنه. نوع صعود ایران و سوریه، آمار بازی‌های رو در رو، رنکینگ فیفا، شرایط فنی دو تیم، همه چی حاکی از برتری ایرانه. اما در نظر بگیریم که توی همین نیم قرن ناکامی هم سوریه بارها از ایران تو استادیوم آزادی مساوی گرفته. اینجا هم خودشو از پیش باخته نمیدونه.
درسته. اینم جالبه که بازی ایران و سوریه 8 روز با آخرین بازیشون تو مرحله گروهی فاصله داره. معمولاً بازی اینطوری نیست، انقدر فاصله ندارن.
واقعاً عجیبه. 8 روز استراحت خیلی نادره توی تورنمنت‌ها. در حالی که بعدش برعکس میشه. یعنی جام یهو فشرده میشه، برنده این بازی 3 روز بعد 1/4 بازی میکنه و بازم به فاصله 3 روز نیمه نهایی، یعنی یه جا 6 روز 2 بازی در حالی که قبلش 8 روز 1 بازی.
حالا درباره بازی با سوریه حرف زدیم، بریم صحبتای ضیاء عربشاهی، هافبک دفاعی اسبق تیم ملی که تجربه صعود به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا رو هم داره، بشنویم و برگردیم.
نباید تیم ملی سوریه رو دست کم بگیریم. چرا؟ چون من خودم 3 دفعه جلوی تیم ملی سوریه بازی کردم، 3-4 دفعه، و این نیست که ما فکر کنیم تیم سوریه ضعیفه.
نه، گربه سیاه بوده
همیشه برای ما گربه سیاه بوده. هم این تیم هم عراق، اینا فوتبالشون شباهت به هم دارن و فوتبالشون نزدیک به ماست، هم نظر تکنیکی و هم نظر قدرتی. و امیدوارم که بچه‌ها بازی با سوریه رو دست کم نگیرن و اون بازی خوبی که جلوی امارات انجام دادن، اون شادابی که داشتن و شرایط روح روانی خیلی خوبی که داشتن، بتونن بازی با سوریه هم عمل کنن.
صدای ضیاء عربشاهی رو میشنیدیم، جزو تحلیلگرانی که از ابتدای جام خوشبین بودن به موفقیت تیم ملی.
حالا اگر بخوایم بریم سراغ مصدومای تیم ملی، صادق محرمی مدافع راست ایران با مصدومیت شدیدش مقابل امارات واقعا خدافظی تلخی با جام ملت‌ها داشته. از اون طرف کنعانی هم محرومه. مهدی، سوال من اینه که اساسا جای خالی این بازیکن رو چطور پر میشه مقابل بازی با سوریه؟
یه قانون خوبی که مدتیه تو تورنمنت‌ها اعمال میشه، افزایش فهرست تیم‌ها از 23 نفر به 26 بازی کنه. الان محرمی مصدومه، به جاش رامین رضاییان هست. رامین هم یه کارت زرد داره. اگه محروم یا مصدوم بشه، آریا یوسفی قابلیت بازی تو این پست رو داره. کنعانی هم عملکردش چشمگیر نبوده و نبودنش دلهره پدید نمیاره.
خیلی خوب، وای میسیم ببینیم که تو بازی با سوریه کی جای کی رو قراره پر کنه. اما اگر بخوام که در ادامه بازی‌های گروه دی بگم، دیروز عراق 3-2 ویتنامو برد، ژاپن هم 3-1 مقابل اندونزی پیروز شد و به مقام دومی تو گروهش بسنده کرد. اونا علاوه بر شکست مقابل عراق، از ویتنام و اندونزی هم گل خوردن. حریفش هم امروز مشخص میشه که احتمالاً کره جنوبی باشه. اما آیا ممکنه کره یا برای اینکه به ژاپن نخورن، امروز بازی رو به مالزی ببازن؟
از قضا این شایعه تو فضای مجازی مطرح نسرین. همین کار غیر حرفه‌ای که برخلاف اخلاق ورزشی رو ایران تو بازی‌های آسیایی 2018 انجام داد و عمدن به میانمار باخت. آخرش هم هیچ گیرش نیومد تا با سرف گندگی حذف بشه. اما به نظرم محال کره یا چنین کاری بکنن و به قدری شأن فوتبالشون رو بالا میدونن که هراسی از روبرو شدن با ژاپن نداشته باشن.
و برسیم به بازی‌های گروه آخر، گروه F، جنگ صعود بین عمان و قرقیزستان و نبرد سرگروهی بین عربستان و تایلند. مهدی، فکر میکنی که منتظر چه اتفاقی باید باشیم تو این بازی؟
جالبه، اگه عربستان به تایلند ببازه، میاد نیمه پایین جدول حذفی، یعنی همون سمتی که ایران قرار داره. با توجه به بازیایی که تا حالا از عربستان دیدیم، بعید نیست تایلندیا شگفتی ساز بشن. اما خب عربستان با یه مساوی هم سرگروه میشه و در اون صورت فقط تو فینال ممکنه بخوره ایران.
خب باید صبر کنیم و ببینیم که چی میشه. اما جام داره یواش یواش جذاب‌تر میشه. به پایان برنامه جام 18 رسیدیم. ممنونم از تو مهدی. درباره جدول بازی‌ها در مرحله حذفی از فردا بیشتر صحبت می‌کنیم. پس تا فردا.
این هم از مهدی رستم‌پور و نسرین افشار و رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. اگر نظری داشتید در رابطه با وقایع و تحولات ایران و جهان با شماره 00420-725-970-000 شماره واتساپ رادیو فردا تماس بگیرید. سپاسگزار. وقت بخیر.